بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار غرب شناسی با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، مکان مؤسسه فرهنگی تربیتی مصباح الهدا، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین.
خب در این جلسه دوستان دو سه تا نکته دیگه در باب نسبت ما با غرب در همه حوزه کلیات مطرح بود. آقای گابریل مارسل یه دوگانه ای رو مطرح میکنه به نام راز و مسئله. یه بعضی چیزا راز ما هستن، بعضی چیزا مسئله ما هستند. میگه مسئله اون چیزیه، مثلا فرض کنیم مثل این رکوردر شما میتونی جلوت نگه داری، راجع بهش فکر کنی، بعد هم نظرت رو راجع به اون بدی، حالا درست یا غلط. اینو میگن مسئله. میگه راز اما چیزیه که شما نمیتونی اونو جلوت بیاری، بهش نگاه کنی، راجبش فکر کن. راز یه چیزی که تو توشی، افتادی توش، اون محیطه بر توی تو، محاطه به اونی، نمیتونی بیاری جلو. و البته اگه آوردی جلو و اونجوری درش تأمل کردی و حکم صادر کردی، دیگه از راز بودن میفتی. رازها میتونن تبدیل به مسئله بشند، ولی مادام که راز هستند مورد تأملات حد اقل شالود شکنانه نمیتونن قرار بگیرند. مثالی عرض کنم خدمت موسی. کربلا برای ما دوستان راز هست یا مسئله؟ من برای شما دوستان که طلبه هستید و با کربلا نسبتی دارید، نسبتی که هرچی درستر بشه مخاطبین شما هم درستر میشند، این مثال رو یه مقدار تفصیلی تر عرض میکنم. کربلایی که ما چندین قرن راجبش حرف زدیم دوستان، پنج منبع دست اول داره. یعنی قدیمی ترین منابعی که از کربلا گزارش دادند اینان: اخبار و طوال دینوری، فتوح بلازری، تاریخ تبری، الکامل فی تاریخ ابن اسیر، پنجمی هم مقتل ابی مخنف. از این پنج منبع مقتل ابی مخنف شیعیه، چهار منبع دیگه سنیه. از این پنج منبع همین تنها منبع شیعی در هیچ جای دنیا تو هیچ کتابخونه‌ای هیچ نسخه‌ای ازش نیست. این چیزی که در بازار با عنوان مقتل ابی مخنف داره فروش میشه، اون تعداد مطالبی هست که در کتاب تاریخ تبری، تبری داره از در مقام گزارش از کربلا داره از ابی مخنف نقل میکنه، لکن مفصل نقل کرده در جای جا، چون نسخ ابی مخنف بالکل گمه، ما اومدیم مطالبی رو که تبری از ابی مخنف گزارش کرده رو جدا کردیم، یه جا جمع کردیم، حدود 70 صفحه شده شد، اسمشو گذاشتیم مقتل ابی مخنف. اصل مقتل ابی مخنف هیچ جا نیست، حتی یه نسخه. میدونه معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که بزرگترین حادثه تاریخی هویت ساز برای شیعه یعنی کربلا تمام منابعش بالکل سنی. معنیش این میشه یعنی همه اون چه که از کربلا در اختیار ما هست تاریخ سنیه. طرفه این که همین منابع منابع نیمه دوم قرن سه به بعدند، یعنی از دهه 60 قرن اول که کربلا اتفاق افتاده سال 61 تا نیمه دوم قرن سه هیچ کتابی نه سنی نه شیعه راجع به کربلا نوشته نشده. این وسط ما یه سری کتابا داریم که مثلا فرض کنید توی این کتابا دو خط گاهی وقت دو صفحه دو روایت سه روایت درباره کربلا داره. این کتاب موضوعش کربلا نیست، مثلا کتاب سلیم ابن قیس. کتاب سلیم ابن قیس موضوعش کربلا نیست، البته در مورد کربلا توش چند صفحه‌ای نکاتی داره. اولین کتابی که شیعه در موضوع کربلا نوشته لحوف سید ابن طاووسه تو نیمه قرن هفت. نیمه قرن هفت. حالا اگه براتون بگم که این کتاب هم کتاب تاریخ کربلا نیست، نه فقط این کتاب کتاب تاریخ کربلا نیست، تا به امروز دوستان ما کتاب تاریخ کربلا رو نمیشه، تا به امروز ننمیشه. ما الان میگم تاریخ کربلا رو بنویسیم چی باید بنویسیم؟ همه اون چه که ما راجع به کربلا نوشتیم دوستان روزه های کربلاست، از لحوف گرفته تا الان. یعنی اون تیکه‌ای از کربلا رو که وجه روزه داره نوشتیم، وگرنه شما یه هفته مثلا یه سفر میری آنتالیا و برمیگردی یه هفته، وقتی میخوای بنویسی یه عالمه می‌نویسی، خاطرات سفر داریم جدی 20 صفحه یه کتاب می‌نویسی. این نشته که مثلا چند روز آقای امیرخانی با مقام معظم رهبری رفت سیستان، تا تو سیستان مثلا یه روز دو روز بودن، بقیهش تو بلوچستان بود، وقت مثلا کتاب می‌نویسه چه داستان سیستان کلی هم مال چند روز. مهمترین کاروان بشریت از کربلا تا شام اومده و دوباره برگشته، با هواپیما نیومده که، با ماشین نیومده که، با اسب و شتر و ایناست. هر روز حداقل یک یا دو بار اینا یه جایی اتراخ کردن. اینجور هم نیست رفتی اتراق کنه هیچ که با هیچ که حرف نزنه که، به هیچ اتفاقی نیفته که، هم حرف زدن هم اتفاقی افتاده. 40 روز هم طول کشیده این رفت و برگشت. کل مطالبی که از این 40 روز به مسابقه تاریخ دستم آمده 40 صفحه نمیشه. معلومه که ما همه رو نمیشه، معلومه که نمیشه، ما روزه این سفر رو نشت. تو خود کربلا هم نمیشه. تاریخ میدونی یعنی چی؟ یعنی الان ببین ما تاریخ ناصر الدین شاه رو ببینیم، الان تو تاریخ دقیقا مضبوطه که ناصر الدین شاه چند تا بچه داشته، این بچه ها با کی ازدواج کردن، نوشون کی شده، نبیرشون کی شده، تا تهامت هرچ. فتحعلی شاه قاجار 100 تا زن داره، 250 تا بچه داره. اسم هر 100 تا زن ثبت شده، اسم هر 250 تا بچه‌ش هم ثبت شده. فکر نکن اینا مال تاریخ الان هم هست و مثلا تاریخ‌های قدیم این دقت رو ندارن، نه. در سفر حجۃ الوداع پیغمبر خاتم، پیغمبر خاتم وقتی حلق کرد سرش رو تراشید، موهای پیغمبر رو نذاشتن رو زمین بیفته، تبرک برداشتن. تو تاریخ اسم آدمایی که موهای پیغمبر رو تبرک برداشتن ثبت شد. همین تاریخ طبری رو برید نگاه کنید، اما یه فصل داره بزهای شیری پیغمبر، یه فصل داره شتران پیغمبر. یعنی فکر نکنید که ما امروز تاریخ یاد گرفتیم که باید یاد بمیزیم. حالا یه سوال، طلبه های روزخون کربلایی حضرت ابوالفضل چند تا بچه داره؟ حبیب ابن مظاهر چند تا داره؟ میدونی دوستان ما تاریخ کربلا نمیفید، یعنی یکی از ابوالفضل به ما نزدیکتر ها. یعنی اگه میخواستیم تاریخ بگیم باید مثلا تابلویی که این اولین چیزا بود که باید نوشته میشد، نوشته نشد، نشده که نباید میشده ها، نه اینکه بی توجه کربلا بودی. میدونی چرا نشده؟ چون کربلا مسئله ما نیست، راز ماست. ما کربلا رو نمیتونستیم جلومون قرار بدیم، راجبش فکر کنیم و حرف بزنیم. میدونی مثل چی میمونه دوستان؟ مثل این میمونه که طرف رفته سفر خارج کشور برای فرصت مطالعاتی، یه سال دو سال رفته، نه 6 ماه رفتیم. توی مدتی که اونجا بوده مثلا فرض کنید بابا از دنیا رفته، خانواده تصمیم میگیرن، یا داداش از دنیا رفته، تصمیم میگیرن که به اون خبر ندند. تو کشور غریبه، امکان اومدن هم براش نیست، علکی هم اعصابش داغون، هی در میرن دیگه، میگن داداشت نه حالش خوبه الحمدلله، گوشیش تو خب مثلا در دسترس نبوده، بهانه های داداشه بالاخره بر میگرده. حالا که اومده خونه، داداش دیگرش، خواهرش تا اینو میبینه گریش میگه، گریش میگه. حتما این داداشی که از سفر اومده میگه که چی شده؟ یه لحظه واسه گریه نکن حرف بزن، میگه گریه نکن حرف بزن. ولی ما میدونیم تا زمانی که این خانم یا آقا گریه داره نمیتونه حرف بزنه، باید اول سیر گریه کنه بعد حرف بزنه. واقعیت قضیه ایه دوستان، تمام این 15 قرن شیعه هنوز داره برای حسین گریه میکنه، لذا هنوز حرف نزده، لذا هنوز تاریخ کربلا که اولین چیزاییست که باید میمیشیم و نمیشیم، هنوز گریه ما بر امام حسین آروم نشده تا حرف کربلا بزنیم، تا تاریخ کربلا بزنیم. حالا حالا با برای حسین گریست. کتاب هم که نوشتیم روزه حسینه، نه تاریخ امام حسین. این یعنی امام حسین علیه السلام مسئله ما نیست اونو بتونی جلوت بذاری، راجبش فکر کنی و براش مطلب بی، راز ماست. ما محاطب کربلاییم، ما اسیر کربلاییم. گابریل مارسل میگه اگه یه چیزی رازت شد دیگه نمیتونی راجبش پرسش شالود شکنانه کنی. نوشته های غربی ها رو وقتی راجب تاریخ کربلا بخونی میفهمی که چه مدل پرسشی میشه، پرسش شالود شکنانه. این همه حرف زدن خطبا و نوشتن و گفتن و اینا، شاید تا همین لحظه‌ای که من دارم برای شما میگم یک بار به ذهنتون نزده باشه، یک بار به ذهنتون نزده باشه که اول بگی اصلا کربلای بوده تا بعد مثلا من توضیح بدم. به بودن کربلا یک بار شک نکرد، نمیشه چند قرن هزاران نفر حرف بزنن یه بار یکی نگه آقا اصلا اصلش بوده. اصلش توی این مصادیق گیر دادیم، یه بار به ذهنت نزده که مثلا فرض کنید که اصلا امام حسینی بوده. بقیه دیگه جزئیات، حالا چند نفر کشته شدن، چجوری کشته، اینا دیگه جزئیات. پرسش شالود شکنانه نکردیم که اگر میکردیم کربلا میشد مسئله. راز نمیشه. غرب مسئله ماست یا راز ماست؟ بله، از این حیث قطعا غرب مسئله ماست، با اون دوگانه مسئله مانع که در جلسه قبل گفتم فرق میکنه ها. اینجا مسئله یه معنی دیگه ای داره. اونجا میگفتم غرب مسئله ما نیست، مانع ما هست. نگی چرا الان داری میگه غرب مسئله ماست؟ غرب راز ما نیست، مسئله ماست. وقتی مسئله ما شد، رسالت ما این میشه که درش پرسش شالود شکنانه کنیم، نه هر پرسشی. روشنفکران رو ببینید دوستان، اینا چون محاط به غرب هستند، یعنی غرب محیط بر ایناست، غرب راز ایناست، اینا هیچ موقع نمیتونند پرسش شالود شکنانه از غرب کنند. با فلان اسم غرب نقد میزنن، فلان اسمشون میزنن، اونو میزنن، آخرش از عالم غرب نمیتونن خارج. از عالم غرب بیشترین نقدا رو تو این فضای روشن فکرای کشور داخلی ما شریعتی زن، بیشترین نقدا همین شریعتی آخرش اینو دارن. گروویچ عقل مرا سیراب میکند، ماسینون روح مرا سیراب میکند. گروویچ را دوست دارم، ماسینون را میپرستم. این میشه، این شریعتی، شریعتی است که وقتی داره از خانه محقر علی علیه السلام صحبت میکنه، در اوج صحبت میکنه، ناآشنای به خانه علی نیست، ناآشنای به حج و ظرفیتاش نیست، ناآشنای به حسین و وارث آدمش نیست. اما همه اینا نمیتونه اون رو از عالم غرب جدا کنه. آخرش اونی که روحش رو سیراب میکنه، آخرش اونی که میخواد میگه میپرستمش، ماسینونه. این شریعتی بهترین روشنفکران دینی ماست. توی دایره این روشنفکران دینی شریعتی بهترینه. این بهتریناش. این اتفاق میفته. اینا نمیتونن پرسش شالوده شکنانه بکنن. مثلا با همه نقدایی که دارن میزنن، غرب رو دارن بس میدن. مثل همه شک و تردیدایی که ما میکنیم تو تاریخ کربلا، این همه نوشتیم که نه آقا اینا شبانه حرکت کردن، اون میگه روزانه حرکت کردن، اون میگه پایکوبی کردن، اون میگه نکردن، همه اینا داره کربلا رو بس میده. هیچ کدوم اینا شالوده شکنانه نیست. همه این تکسر، همه این تفاوت و اختلاف ها، همه این نقدا داره به بست کربلا ختم میشه. همه این نقدایی که روشن فکر دارن میزنن داره به بست غرب منجر میشه. میشه اما یه جوری دیگه ای مثلا با غرب مواجه شد؟ نقدی که داریم میزنیم به بست غرب منجر نشه. یه نمونه براتون بگم. تمامی اسمهای غرب است، تمامی اسمهای غرب نقطه کانونی تاریخی خودشون رو یونان میدونند، یونان میدونند. حتی بکینی که مثلا فرض کنی با آتلانتیس جدیدش، با ارغنونش داره نقد میزنه به ارغنون ارسطو، حتی اونی که داره نقد میزنه هم، تمامی اسم ها، چون میدونید دوستان یه اسم، یه فکر، یه مکتب اگر بخواد از اصالت خودش دفاع بکنه، باید برای خودش تبار پیدا کنه، رگ و ریشه پیدا کنه. اگر بی تبار شد یعنی بی وزنه، یعنی خودش اومده، خودشه، عقبه نداره. جریان های فتاها، صوفی های اجتماعی، اینا یه شعارهایی میدادن، شعار فتوت، شعار مردانگی، شعار حیا، شعار غیرت، شعار پاکدامنی. این خرقه هایی هم که دارن نسبتی با شعارهاشون داره. یعنی کسی که مثلا خرقش سرواله، یعنی شرواله، نماد از پاکی زیر شکمشون. کسی که ازار میبنده دور شکمش و خرقش اینه، این نماد اصطلاح فرقشون هست، این نوع خرقه. یعنی مثلا فرض کنید شکم پرست نیست، کسی که نمیدونم فرض کنید اولا سبه یا کلاه شعارشه، این نماد دیگه. اینا که شعارهایی دارند برای این که میخواستن ثابت کنن که ریشه دارند، اصیلند، تاریخ دارند، باید براشون تبار درست میکردن برای خودشون. اینا سنی هم مثلا اینا باید میگشتن تو عقبه تاریخی یه آدمایی رو، کسی یا کسانی رو پیدا میکردن که فتا میبود، با غیرت میبود، با کرم میبود، پاک میبود، شکم پرست نمیبود، شجاع میبود، هر کاری کردن از هر راهی اومدن رسیدن به حضرت علی. سنی ها شدن علوی. این مجرای تصرف شیعی در تصرف سنیه که بعدن هم این اتفاق افتاده و شده. غربی ها همه ی اسمای غرب، همه ی اسمای غرب اگه میخواستن اصالت خودشون رو ثابت بکنن، باید خودشون رو به یه جایی تو تاریخ بند میکردن، باید برای خودشون تبار رو درست میکردن. قطعا این تبار رو نمیتونستند، میخی این تبار رو نمیتونستند توی یکی از مقاطع قرون وسطا بزنن، چون قرون وسطا رو پیش از این سخت له کرده بودن، سخت تیره نشونش داده بودند، که البته معتقدم قلوبایی هم کنه. نمیتونستن بگن آقا منانم که مثلا بابام بابر پدر سخته، این که پوزی نیست، باید یه بابای خوبی برای خودشون پیدا میکنن. نه منانم که نمیدونم ریشه در تاریکی قرون وسطا دارم، خب این که باید یه جایی پیدا میکنن. رفتن تو یونان، همه بعدها که تو قرن 18 و 19 غرب عالمگیر شد از طریق دوره استعمار، گرفتن ممالک دیگه رو، گرفتن فتح کردن، زبونشون، تکنولوژیشون، فکرشون اینا رفت. خود به خود اینو مطرح کردن که الان صورت همه تاریخ های عالم صورت تاریخ غربه و تاریخ غرب ریشه تو یونان داره. معنیش این میشه که میخواستم بگم نقطه ثقل حرکت تمدنی تاریخ یونانه که مال غرب. اینو ببینیم اینجا تو اوج غرب، تو یه زمانی که همه کشورهای اسلامی واداده بودند، یا تو زیل امپریالیسم غربی بودن یا تو زیل امپریالیسم شرقی بودن، امام اینجا ظهور کرد با شعار نه غربی نه شرقی ظهور کرد، نه غرب نه شرق، با شعار خدا ظهور کرد، به نام اسلام ظهور کرد، به نام دین ظهور کرد. کی؟ زمانه ای که دیر وقتی بود که دین رفته بود تو خاطره و ذاکره انسان قرنویس، دیر وقتی بود که در یک نیم کره زمین مسئله نسبت خدا و انسان اینجوری تبیین می شد از طریق آقای هگل و فایرباخ و مارکس و انگلز، اینجور تبیین می شد که خدا مخلوق انسانه، انسان روزی که با صفات عالیه خودش بیگانه شد، روزی که از خودش بیگانه شد خدا رو خلق کرد، تعبیری که آقای فایرباخ میگه. عالم چجوری درست شده؟ یه سلول تکیاختیه شده، 2 تا 4 تا 8 تا 16 تا همجوری تکثیر شده، شده عالم. این تبیین شرع بود. تبیین غرب که در واقع تو اون موقع بهترین تبیین بود این بود که عالم خدایی داره مرده، خدا مرده. از نیچه تو پایان قرن است خدایی داره مرده. مرده یعنی دیگه اون نمیتونه امر و نهی کنه، به اون دیگه دل نبند، با اون نمیتونی زندگی تو بسازی، با به اون نمیتونی تکیه کنی، به علم تکیه کن. مرده یعنی این، مرده یعنی اینی که دیگه به اون اجازه نده امر و نهیت بکنه. خدای ما به ما امر و نهی میکنه، به ما میگه چه بخوریم چه نخوریم، کجا بریم کجا نریم، چه بپوشیم چه نپوشیم، کی بخوابیم کجا بخوابیم، کی پاشیم. اون داره امر و نهی میکنه. خدای ما اینجوری نیست. سکولاریسم رو وقتی داریم معنا میکنیم به معنی التزامیش، میگیم جدایی دین از سیاست، یعنی این که بشر خدا رو نشونده اونجا رو بروش، گفته ببین آقا خدا از این به بعد تو کارخونه نیایی، تو خونه نیایی، تو اداره نیایی، تو خیابون نیایی، تو اجتماع نیایی، برو تو کلیسا. این داره حد تعیین میکنه، جدایی دین از سیاست، یعنی بشر داره قلمروی حضور خدا رو تعیین میکنه. میگه آقا خدا از همه مکانها کلیسا، از همه زمان هم یک شنبه، بیرون از یک شنبه و بیرون از کلیسا نبینمت. اون داره تعیین میکنه. این خدای اون بره، این هم میتونم بی خداییست. کشورهای مسلمان هم یا تو ذیل اینن یا تو ذیل این. امام اومد یه دفعه گفت خدا، دیر وقت بود بشر خدا نشنیده بود. اینو مستقلن باید براتون تبیین کنم. خدا میدونه دوستان قصه همینه، دیر وقت بود بشر خدا نشنیده بود. وقتی امام گفت خدا، همه نگاه کردن، همه نگاه کردن، با تعجب و نیشخند نگاه کردن، همه منتظر بودن ببینن خدای آقای خمینی چون بی ارزه است، مثل خدای ما که باش کشتی میشه گرفت و بعدش زد زمین و رو سینش نشست، بعد امر و نهیش کرد که کجا بیا کجا نیا، یا خدای با عرضه ایست. انقلاب به نام خدا پیروز شد. اولین کتابی که در تاریخ انقلاب اسلامی، اولین کتابی که راجع به انقلاب ما نوشته شد، یه فیلسوف فرانسوی که سال 57 تو ایرانه و از نزدیک رصد کرده انقلاب رو، به نام آقای بلانشر. همون ماهای اولی که تو اینجاست، اولین کتاب راجع به انقلاب اسلامی نوشته شد، عنوان کتاب این است: انقلابی به نام خدا. خوب فهمید، انقلابی به نام خدا. وقتی این انقلاب صورت گرفت، همه چیز تثبیت شد، نظام دادیم، همه چیز عملا نشون دادیم، برخلاف سوال خبرنگار فیگارو که تا حکومت تشکیل بدید فشل میشید، تثبیت کردیم فشل نشدیم. امام یه جمله فرمود، گفت ما هر چی داریم از محرم و صفر داریم. یه چیزی رو امام داره عوض میکنه بسته. چی رو؟ ببین آقا، امام، انقلاب امام پرسش بشر رو عوض کرد. الان دیگه بحث انقلاب اسلامی میشه، من نمیخوام اینو خیلی بحث بدم، واقعا به ارتکاز و مطالعه دوستان میخوام اینو حوالت بدم، لیکن جمله‌ای که میخوام بگم، میترسم اگر این مقدمات رو نگم فکر کنی من دارم گردن امام میذارم. آقای لسنر یه فیلسوف تاریخ معاصر اتریشیه، تعبیری داره، میگه با آقای خمینی و انقلاب اسلامی ایران سیر تطور انسان عوض شد، انسان دیگری وارد تاریخ شد، انسان دیگری، سیر تطور عوض شد. چطوری داروین میگه، میگه ما بوزینه بودیم شدیم این، حالا میگه هر چی بودیم شدیم این، آدم بعد انقلاب، یعنی نسبت آدم بعد انقلاب و قبل انقلاب مثل آدم ماها و بوزینه است. تطور عوض شده، انسان دیگری پا وارد تاریخ باشه. پرسش ها عوض شد، پرسش ها عوض شد دوستان. ما انقلابمون رو از این زاویه ندیدیم، هنوز که هنوزه. هر سال تو دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا بیشترین کمیت پایان نامه هایی که داره دفاع میشه در باره انقلاب ایران. البته اکثر اون مقالات و پایان نامه هایی که داره دفاع میشه علیه ما نوشته شد، دفاع نیست. ما چه اتفاقی افتاده دوستان که مثلا اگر در سال 2010 مثلا 50 پایان نامه داره در علوم امسال، کلا 50 پایان نامه امسال داره مثلا در هاروارد دفاع میشه، میبینی بالاترین کمیت این پایان نامه مثلا 20 تاشون درباره انقلاب ایران، 10 تاشون درباره بحران‌های زیست محیطی، 4 تا درباره مثلا انرژی هسته‌ای. بالاترین کمیت سال‌هاست مال انقلاب ایرانه. اکثر کتابام علیه ماست، اکثر پایان نامه‌ام علیه ماست. اون مهم نیست که علیه ماست، مهم اینه که یک کاری کردیم، یک کاری کردیم گنده ترین، بزرگترین و بیشترین پرسش انسان معاصر رو خودمون کردیم. یعنی هر کی هر جا داره زندگی میکنه باید راجع به من فکر کنه، هر جای دنیا داره زندگی میکنه باید راجع به من فکر کنه، ولو بعد از اینکه فکر کرد دیگه این آدم خوب نیست. یعنی خودمون نشون بدم، یعنی وقتی که این پرسش رفت تو ذهن همه، امام فرمود ما هر چه داریم از کربلا داریم. یعنی عالم دیگه به با کرده صورت عالم خودش رو در اعماق ذهن‌های آدمای دنیا نشونده، بعد میگه کربلا. یعنی چی؟ یعنی نه یونان، یعنی کانون موتور تحرک تاریخ حسین علیه السلامه، نه یونان. یعنی با مرکزیت یونان عالم معنا پیدا نمی کنه، با کربلا معنا پیدا می کنه. این صورت امام به دنیای معاصره، صورت این یه نقش، این فرق میکنه. تا شما بیایی مثلا فرض کنید، بگی آقا مثلا فرض کنید که آقا دموکراسی حکومت رأس هاست نه حکومت رأی ها، جمله خوبیست، مال آقای شریعتیست، ما نقد دموکراسیست. تا دنیای غرب خیلی هست دموکراسی به قبول نداره، خیلی هستن خیلی بیشتر و قوی تر از آقای شریعتی به دموکراسی نقد. این نقد که کانون حرکت تاریخ یونان نیست، این ریشه داره به تیشه داره به ریشه همه اسمهای غربی میزنه، نه به فلان اسمش، نه به فلان اسمش، نه به فلان اسمش، به همه داره تیشه میزنه. این یه نقد دیگه است که میگم نقد باید شالود شکنانه باشه. نقد و یه خورد که به در نمیخوره. این که آقای بین آقا یه وقت کتاب می‌نویسیم میگیم که کاری که آقای دکتر روازاده بزرگوار کرده، آقای خدادادی کرده، اومدن میگن آقا تو این طب جدید نمیدونم به ما فلان خوراک دادن، فلان دارو دادن، معده این کاری کرده، گوش این کاری کرده، این کار ماست بخور، هویج بخور، نه چی چی خوب خوبه، نقدای خوبی هست، نقد دیگه بالاخره یه چیزی رو داره میگه. ولی با این نقدها طب جدید شالود شکنانه فرو نمی‌ریزه، نمی‌ریزه. یه جوری دیگه ای باید طب و نقض از کلانترین شالود شکنانه میدونی چی ها؟ میگه بابا این همه دما دستگاهی پزشکی دا ساختی دارید، هزینه کردید، این همه کلاس پزشکی، این همه پزشک، این همه تشکیلات بیمارستان، دستگاه های هزینه بر تحقیقات، هزینه های تحقیقات، شما میدونید میلیارد ها تومان ما الان داریم میدیم برای این تحقیقاتی که معلوم نیست تا چند اندازه جواب میده توی مثلا مؤسسه رویا. یکی از این مؤسساتی است که داره مثلا بخشی از فعالیت‌های پزشکی رو داره انجام میده. میلیاردها تومان. تو دنیا میلیاردها دلار داره هزینه میشه. هر روز. هر روز و هر هفته و هر ماه. همه اینا. برای چیه؟ برای که بدن من سالم بشه. نه کل طب برای اینکه بدن سالم برام درست. حالا یه سال بدن انسان امروزی از بدن انسان 300 سال قبل سالم‌تر شد؟ ها در مجموع بدن انسان امروزی از بدن انسان 300 سال قبل که این طب نبود، طب مدرن نبود، تشکیلات نبود، کلا این بدن سالم‌تره یا اون؟ این سوال غیر از اینی که بگی که آقا اگه مسواک اینجوری بزنی لثت خراب میشه، اینجوری بزنی دندونت خراب میشه، خب اونم این نقدی، این نقد فرق، نقد شالود شکن یادم بگیری دوست، یادم بگیری، نقد شالود شکنانه با نقدهایی که نوعا مطرح میکنیم خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه دوست، خیلی فرق میکنه. بی جهت غربی ها مقابل امام صف نکشیدن، روبروی امام وانستن، امام یک کاری کرده با ما، یک کاری کرد، امام نرفته بگه که نمیدونم آقا مارکسیسم اینجا اینجوری کاری که متحری کرده، مارکسیسم این مکتبت اینجوری اینت اینجوری، نمیدونم آی سکولاریز، آی لیبرالیز، آی ایست، آی این کاری نکرد. گفت آقا این همه ایستما یه بچه اشتراک داره، تو یونان یونان از اینا گرفت، یه جایی بهتر از یونان داره، یه مدل الگو داده برابر یونان، اصطلاحی داره های فای رابند میگه حذف از طریق جایگزینی. یعنی آقا جون یه وقتی ما مؤسسه میزنیم و توش هم یه فکری داری که من باش مخالفم، دو مدل میتونم باید برخورد کنم، بیام علیهت مقاله بنویسم، نقدت بزنم، بیام سر و صدا کنم، یه چهار تا شر و شور رو بگم که آقا مثلا تو مؤسسه اینا سنگ بندازید، ولی مدل کنم، این یه مدل، یه مدل ای بیام رو برو مؤسسه شما یه مؤسسه هم من بزنم با همون موضوعی که تو زدی، همون پرسشاری که تو داری جواب میدی منم جواب بدم، لکن من قوی تر از تو جواب بدم، من جدی تر از تو جواب بدم، کارآمدتر از تو جواب بدم، سلام علیکم باید بکنم، گهگاهی نهارم دعوتت بکنم، خود به خود حذف میشی، حذف میشی. اینو میگن حذف از طریق جایگزینی، یعنی در برابر الگوی تو یه چیزی آوردم، یه چیزی آوردم. امام این کار رو کرد، یونان رو گرفت، تو مسئله خورترش هم همینجور است. هنر رو ببینید دوستان، دیروز دومین روز همایش روحانی در قاب سینما تو دانشگاه تهران بود، حقیقی هم توفیق داشتم اونجا یه بحث رو مطرح کردم، اونجا یه چیزی گفتم، گفتم من معتقدم کارنامه سینما در بعد انقلاب کارنامه مثبتیه. با همه این نقدایی که دارید، با همه این نقد، کلان جهانی ببین چه اتفاقی افتاده دوستان، دو الگوی ارائه از هنر هفتم رو میز دنیاست، یکی الگوی بالیووده مرکز هند، یکی الگوی هالیووده، هر دوتای اینا به رغم دو رویکرد متفاوتی که دارن موتور محرک هنر بصریشون سینماییشون چهار تا مؤلف است: سکس، خشونت، استراب، هیجان. تو هر فیلم هالیوودی که نگاه کن، تو هر فیلم هالیوودی که نگاه کنی مؤلفه های راه برنده فیلم این است: سکس، خشونت، استراب، هیجان. الگوی سومی هم که نداری، انقلاب ما پیروز شده، یه الگوی دیگه یه فیلم هایی ساخت، همین فیلم هایی در پیتیکی میسازیم، همین فیلم هایی که نقل میزنیم، برو کشورهای جهان اسلام ها، اسلامی ترین کشورها رو تلویزیونشون نگاه کن، ام القرای جهان اسلام رو تلویزیونشون نگاه کن، یعنی عربستان، نزدیکترین تلویزیون به تلویزیون ما دوستان تلویزیون سودانه، کشور سودان، اخبارگویاشون محجبه هم نمیدونن، راجع به اسلام حرف میزنن، اونجا هم آخون دارن میان تو تلویزیون، این است همون سودان وقتی فیلم میسازن، وقتی تو خونه رو میخوان نشون بدن زن لخت، تو رخت خواب نشون میدن لخت، نمیدونم فلان جا نشون لخت، یعنی وقتی میخوان زنی رو لخت نشون بدن لختشون میدن، مثلا به تعبیر آقا واقعی میخوام، ما یه فیلم هایی ساختیم دوستان، یه فیلم هایی ساختیم، یه ایده هایی رو برده تو هنر هفتم، ولو ایده ضعیفه، ولو ایده جورناله، هر چی اسمشو میخوای بذاری بذاری، هر چی میخوای بذاری بذاری، یه چیز هایی ساختیم، یکی و دوتا هم نساختیم، 100 تا و 200 تا و 1000 تا اینا ساختیم، برو بالا تو دنیا اینا رو صادر کردیم، رخت خواب رو نشون دادیم بدون اینکه لختش کنیم، خونه رو نشون دادیم بدون اینکه لختش کنیم، ازدواج رو نشون دادیم بدون اینکه رقص کنیم، نه چی نشون اینا رو نکرد. شما به این درم و درومی که اینجا هست و با فرهنگ ما جور میاد چیز نکن، نقد نزن، تو دنیا برو، تو دنیایی که طرف نه فقط فیلم میبینه تا تهش، این بغل خونش کاره است عینشو تا تهش دیده، این الان اومد اینجا یه دیدی میگه این مویم داره دیدی میشه، مثلا واقعا برای اون اصلا حجابه، برای اون حجاب خیلی هم حجابه ها، همین چیزی که من گهگاه این کشورها میرم وقتی برمیگردم من دخترایی که اینجا اعصاب ما داغون میشه اینا میگم سلام دمت گرم، آخه باید ببینی آخه چه خبره تو دنیا آقا، مهمه باید ببینی چه خبره، یعنی اون این فیلم رو الان داره بابایی که تو استرالیاست، توی اروپاست، توی آمریکاست، توی فلان، تو کشور مسلمونه، هر جایی دیگه داری میبینه، الان یه فیلمایی داره از ما میبینه، اینکه فیلم پیامشو داره، درامشو داره، نمیدونم چیزیشو داره، مؤلفه هایی به نام سکس، خشونت، استراب و هیجان نداره، با مؤلفه های دیگه با همه یه ضعفش ها، به مصداق نرید و سراغ مصداق نرید و سراغ سمفونی سینمای ایران برید، سمفونی یعنی ببینید ما آخونده چقدر با هم دیگه مشکل داریم، بیرون میگن آخونده، بیرون همه ما رو به یه رنگ میبینند، همه ما رو داره یه ایدولوژی میبینند، داره یه راه میبینند، داره یه چیز میگن آخونده، اون میشه سمفونی حوزه، حالا تو حوزه من و تو فقط میفهمیم که چه خبره، یه عالم اختلافه، یه عالم چه، سمفونی ما یه چیز دیگه است، انقلاب ما بیرون اصلا همین جوری، تو چقدر حزب داریم و دعوا و اوف اینه کلی اختلاف، بیرون ایران یه سمفونی داره، انقلاب ایران یه سمفونی داره، سمفونی مقاومت، سمفونی مقابل آمریکا، سمفونی ایستادگی، سمفونی اسلام، خیلی فرق میکنه ها، ما سمفونی و هنری ارائه کردیم که چی دیگه، یه الگوی سومه، یه الگوی سومه، حتی توی هنر هفتمی که ما نساختیمش، حتی تو هنر هفتمی که وارداتی است، حتی تو هنر هفتمی که از اصلا ما نیست، تو هنر هفتمی که ساخته نشده که توش حرف آدم حسابی بزنی، حرف خوب بزنی، یعنی سینما ساخته نشده که توش حرف خوب بزنی، چیز خوب ازش بیاد بیرون، دارین جوهرش تصرف کرد و یه جوری هم تصرف کردیم که حتی سیاسی یا غیر سیاسی تا اسکارش هم رفتیم، یعنی تو فیلم اون حجاب رو نشون دادیم و جایزه اسکار گرفتیم، ولو سیاسی ها، ببین من میگم واقعا از مصادیق میام بیرون ها، من میگم همه کارگردان ها و همه سینما و همین چیزایی که دارن غور میزنن و دارن نقم میزنن و این سمفونی داره با همین ها ساخته میشه، با همین ها ساخته میشه، اونایی که به همه اینا تو ذیل انقلاب هست، اونایی که نخواستن، یعنی سینما خدمت کرده به انقلاب، سینما نسبت خودش با انقلاب، نسبت قهر و انکار برقرار نکرد، اونهایی که در اون سینما خواستن روی کرده قهر و انکار بگیرن نتونستند، وقتی انقلاب ما به تفصیل رسید نتونستند تو اینجا بمونن، رفت نتونستن اینجا، رفتن یه جایی دیگه، همونجا هم دارن میزنن، این که اینجا مونده با همه غوری که داره میزنه داره انقلاب بست، با همه تیپی که داره، با همه هر کاری که داره میکنه که کم ما نقد نداریم به اونا، پروژه انقلاب رو داره، سمفونی انقلاب رو داره جلو میبره، یعنی یه راه دیگه، یه الگوی دیگه، از این نمونه ها اینقدر هست دوستان، این که میگم وقتی شالود شکنانه بخوای نمید، این غلط ماست، اشتباه ماست که نساختیم آژانس شیشه ما رو ببین، اونم بگه نمیدونم چیه ما رو ببین، بعد حالا مقایسه کنیم آقا این نمیدونم تیپش اینجوریه، کاراکترش اینجوریه، پرسونالش اینجوریه، اون یکی نمیدونم دیالوگش اینجوریه، موسیقیش، اینا دیگه اشتباه ماست که خودمون رو انداختیم تو این کسرات، تو این جزئیات و کسرات. این نه روش مواجهه ما بینه غرب شناسی اصلا اینجوری صورت نمیگیره. غرب شناسی اینجوری صورت نمیگیره. باید بتونی کلان غرب رو ببینی، اساس غرب، روح غرب، هوایی داره غرب، هوای غرب رو باید نقد بزنی. تا هر چی میبینی اینجا ببین عجب ساختمان قشنگی ماشین، باید بگی هوا آلوده است. حالا این هوا میخواد تو پارک باشه، تو دستشویی باشه، تو خونه باشه، تو مسجد باشه، تو کلیسا باشه، هوا آلوده است. به نقد دیگه هوا آلوده است نمیگه دود داره، آلوده است یعنی آلوده. ببین من یه مثال دیگه بزنم براتون. ببینید دوستان، همه اسمای غربی با هر مدل تفسیری که میخوام بکنن، با هر مدل تفسیری که شده و کلی هم با هم دیگه تضاد دارن، مخالفت دارن، غیریت دارن، همه اینا این وجه مشترک رو دارند، این وجه مشترک رو دارن، تک ساحتی اونا محاسبه اقتصادیشون، ریاضیشون، فلسفیشون، طبشون، روانشناسیشون، مدیریتشون، همه حوزه هایی که چرت که میزنن با مؤلفه های مادی چرت که میزنن. امام این طرف یه کارایی کرده، این همه مؤلفه شرکت داشتن تو فتح خرمشهر، این همه کشته شدن، این همه تیر زدیم، این همه تیر خوردیم، این همه قتل شد، این هم همه کارا که شد امام خرمشهر را خدا آزاد. این اصلا این مؤلفه ها که نیست، به چرتکه یه دیگه ای انداخته ما، چرتکه یه دیگه ای انداخته، یه مؤلفه ای رو که غرب نمیفهمین چی رو محاسبه کنه، نمیدونه، میگه یعنی چی خدا این آزاد کرد، کجاست این، مثلا فرض کن جنگ بعدی اگه خدا با خدا آزاد کنه چی کار کنه، مونده تو محاسبه، مونده تو محاسبه، مونده. این خیلی مهمه. عالمی رو امام با کرد که دنیای غرب تو این عالم نه ابزار داره، نه عینک داره، نه شناخت داره، نه معرفت، نه هیچ، بوغ بوغ، یا عالم جدید. بعد وقتی هم حرف زده با همین عالم حرف زد، اصلا انگار نه انگار که این طرف آقا کارشناس دارن، جاسوس دارن، پول دارن، زور دارن، قربان اون ادبیات خودش داره. مناسبات رو به هم زدن، باور کنید من میترسم خروج از بحث بشه دوستان، اینقدر بر این حرفایی که میزنم کد دارم، دنیا حرفای امام رو کر نبوده شنیده دوستان. بالاخره امام یه پیرمرد لاغواز که تو اوج دو تا ابر قدرت شرق و غرب هر دو تاشون زل زمین، اینو نمیتونن نبینند. هر کاری کرده دیدن، هر کاری، هر چی گفته دیدن. میدونیم اون طرف چند ساعت نشستن فکر کردن، چقدر عقلای کارشناسی رو به کار گرفتن، چقدر هزینه کردن، چقدر نمیدونم آموزش دادن، بعد جنگی رو انداختن آمدن، وارد خرمشهر شدن، حمله کردن، به امام خبر دادن، مصدام حمله کرد، با چه کار کنیم؟ کی؟ کجا؟ چی؟ تا گفتن مادم دیوانه این سنگی تو چه انداخت، رفت. همین دیوانه این سنگی تو چه انداخته؟ تمام شد. دنیا قبلا شناختی این که داره رسل میکنه که آقا اینو خبر بدن آقای خمینی چی میگه. دیدن یه سوالی اومد، موندن چاه کجا بود، سن کجا بود، مؤلفه ها عوض داره میشه. یه تعبیری داره آقای برژنسکی آمریکایی دوستان، یه تعبیری داره آقای برژنسکی آمریکایی دوستان، مثالش خیلی قشنگه. میگه در شطرنج قدرت سیاسی که آمریکا و شوروی مسابقه دو ابر قدرت مقابل هم دیگه بودند، آقای خمینی نیومد یکی از اینا رو کنار بزنه بمونه شطرنج بازی کنه، مثلا آمریکا رو ببره، بعدم میگه شوروی تو بشین بازی کن اینم ببره. برژنسکی میگه، میگه آقای خمینی اومد این شطرنج یه مش زد، صفحه بازی رو عوض کرد، مهره ها رو عوض کرد، قاعده بازی رو عوض کرد، نیومد با اونایی که اهل شطرنج شطرنج بازی کنه ماتشون کنه، تشک بازی عوض شد، قاعده بازی عوض شد، مفاهیم بازی عوض شد، روش بازی عوض شد، همه چی عوض شد، به چیز دیگه ای بود. حالا وقتی میخواد حرف بزنه امام با یه مؤلفه های حرف میزنه که رصد بشو نیست، دقت کنید. تو اون سخنرانی معروفی که آقا تو اولین هفته بعد فتنه سال 88 انجام داد به سنای خوردار، آقا یه تعبیری فرمود که احمقا فکر میکنن که ایران اوکراینه یا مثلا گرجستانه و اینجا میتونن و نمیدونم انقلاب مخملی کاری بکنن. بعد آقا این تعبیر رو فرمود، گفت اینا هیچ ما رو نمیفهمن. فکر کنید دوستان چرا نفهمن؟ خودند عقل ندارن، سفیهن، مجنونن، ابزار شنود ندارن، ابزار رصد ندارن، محقق ندارند، نمیدونم پول ندارن، انگیزه ندارن، آدم ندارن. چی ندارن که نمیتونن ما رو بفهمن؟ و چی ندارن که ما رو نمیتونن بفهمن؟ اصلا فهم مگه چجوری صورت میگیری؟ باید وقت بذاری، خب به اندازه کافی داره. پول میخواد، ابزار شناخت و اینا رو داره. نمیدونن هر چی که شما فکر کنی اونو دارن. برای چی ما رو نمیفهمن؟ مفاهیم ما تو طور اونا نمیاد. این مفاهیم مال اون عالم نیست، عالم تک ساعتی است. اون فقط میتونه ماده رو بفهمه، فقط اینو میتونه بفهمه. اینجا یه عالم این امام با کرده. تو این عالم نه اینکه ماده نیست، ماده هم هست. ببین هست، این میزه، این ساختمونه، یعنی این ساختمونه یه دفعه هواپیما نیست، هواپیما ماشین نیست، هواپیما هواپیماست. همه اینا هست. اون چیزی که داره به اینا معنا میده، روح میده، این چیز دیگه است. اون مؤلفه های اساسی این عالم تو طور غرب نمیاد. طور غرب مادیه. من یه مناظره ای داشتم با آقای دکتر جواد اطاعت، استاد علوم پزشکی دانشگاه، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، چند سال تو دولت نهم. جلسه که تمام شد ایشون گفت که، آقای رهدار گفت که راستش به علم که نگاه میکنیم، به منطق علوم موجود که نگاه میکنیم، حرفای تو همه غلط، حرفای من درست. به واقعیت جامعه ایران که نگاه میکنیم، حرفای تو درست، حرفای من غلط. یه چیزی بهش گفتم، گفتم حالا چه قسم حضرت عباس خوردید که علومی رو بخونید که واقعیت رو نمیتونه براتون رصد کنه؟ آخه یه علومی بخونید که وقتی میگه که این آب است، این درخت نباشد، آب باشد، یعنی واقعیت رو براتون بگیره، چی که رو میخونید؟ اون مثالایی میزن، میگو ببینه با مثلا در علوم سیاسی میخوان ارزیابی بکنن که یه ملتی حکومتش رو میخواد یا نمیخواد، که یه ملتی حکومتش رو میخواد یا نمیخواد. یه شاخصه هایی داره. مثلا یکیش غر زدنه، که یه ملتی مردم غر زدن یعنی نمیخواد. شاخصه های ناراضیاتی عمومی، پر بزنن نمیخواد. خب این مؤسسه مثل گالوب میاد جلو مختلف ایران هم میره با اخشار مختلف، میمونه همه غر میزنن، همه غر میزنن. یه دفعه میره اونجا یه آمار میده، پس خب میگم این چیزایی که دارم آمار میده، میگه 86% مردم ایران حکومت رو نمیخواد. تو همین علم یه چیز دیگه هم هست، شاخص های دیگه هم هست. میگن مثلا فرض کنید اگر در اجتماعاتی که اون اجتماعات باعث تقویت حکومت و نظام میشه، توده مردم شرکت کردن، یعنی نظام رو میخواد. اگر مردم تو 22 بهمن اومدن، نظام رو میخواد. 22 بهمن هر کاری بکنیم، ما یه تثبیت نظام میان. اونی که نمیتونن رصد کنن اینه، نمیتونن بفهمن. غر زدن از نظر اونا یعنی نمیخوایم. اومدن تو خیابون و گفتن مرگ بر آمریکا یعنی میخوایم. میبینه مردمی اومدن تو خیابون که غر میزنن و میگن مرگ بر آمریکا. غر میزنن میگن مرگ بر آمریکا. نمیتونه بفهم. رصد ناپذیر شدیم دوست. این رو نبین این علت که ما پیچیده شدیم، پیچیده نه، اینو نیست. عالم عوض شد، یه عالمی رو امام وا کرده، عالمی رو امام وا کرده به روی بشریت. این عالم با مفاهیمی معنا میشه، با مفاهیمی حرکت میکنه، پویا میشه، که این مفاهیم مفاهیم ناآشنا به گوش غربه. حالا حالا با گیج بزنیم، هنوزم نمیفهمه. زمان میبره تا غرب این رو بفهمه و بعد باور کنه. وقتی مرحوم شهید دیالمه گفته بودن که خروش روزانه مردم ما تو دل خیابون معلول سوز مناجات پیر ما تو شب به خودشه. اونا وقتی میگن آقا چیکار کنیم که مردم نیان تو خیابون، یک کار میگن تبلیغات کنیم، پول بدیم، تهدید کنیم، کلو بود. امام میخواد مردم بیان، نماز شب میخواد. اون نمیفهمه رابطه این نماز شب و اون اومدن چی، نمیتونه بفهمه. امسال 15 خرداد، یعنی سال گذشته 15 خرداد جایی بودم، دو تا شخص بلوان سخن رو مجری برنامه گفت 20 سال نماز بنا رفته، مرحبا به شما ملت، باریک الله اومدید. و نوبت من که شد گفتم خب البته باریک الله اومدید. یه چیز ولی براتون بگم ملت، اگر میخواستیدم که نیاین نمیتونستید. قاعده فلسفه تاریخ گفتم براتون، بازی با تو شروع نمیشه، سرنخ بازی جای دیگه داره رقم میخوره. یکی خودش رو پیش خدا شکسته، تمام تاریخ رو خدا پیشش میشکنه. یکی جای دیگه خم شده، تمام تاریخ رو مقابلش خم میکنه. بخوایم نمیتونی بیایی، بخوایم نمیتونی بیایی. اینو واقعا شما فکر میکنید مثلا FBI چجوری میتونه بفهمه؟ اینو CIA چجوری میتونه بفهمه؟ واقعا چجوری میتونه بفهمه؟ میگم عالم عوض شده، یعنی عوض شده، یه چیز دیگه ای شده. اون نمیتونه بفهمه، هیچ جورم نمیتونه بفهمه. حتی ما دیالوگمونو با دنیای غرب داریم از دست میدیم دیگه، اینقدر داریم فاصله میگیریم. فاصله یعنی اوج، اونقدر اونا دارن به حضیز میرن ما به اوج، که الان دیگه اصلا زود قفل میکنیم. من با بیش از 160 شخصیت اروپایی آمریکایی دوستان، یا داخل مملکت یا خارج مملکت، گفتگوی علمی داشت. باورتون شاد نمیشه اگه براتون بگم تو 20 دقیقه میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، بعد قفل میکنیم. اصلا نمیفهم از خوبشون خوبش. یه بابایی رو چند سفر از اصال استاد تمام دانشگاه ویرجینیا یا آمریکا چند سفر دعوت کردیم اومد خوب. پارسال با نشسته پروفسور استاد تمام دانشگاه ویرجینیا است. یه بار بعد یکی از جلسات بهش یه چیزی گفت، گفتم آقای دکتر یه چیز بگم ناراحت نمیشی؟ گفت که نه. گفتم تلخه بپرسم؟ گفت بفرم. گفتم جدا تو آمریکا به شما میگم پروفسور؟ گفت چطور؟ گفتم حرفایی که داری میزنی حرفای 20 سال قبل هست، باید حرف بزنی تا بفهمی دوستان که چی گفته میشه که من اینو برداشت میکنم. تلویزیون گهگاهی سخنرانی های شهید همت اینا رو میذاره. اگه الان یه آدم های بیاد از این سخنرانی بر مردم میکنم، مردم چی کار میکنم؟ نه جدی ها دیدید گهگاهی تکه هایی میزن، خیلی ساده یه ابتدایی است، ولی با هم ساده ابتدایی میدونی چه آدم میرفتن کشته میشدن. الان میدونی چقدر سخنران های ما با سخنران های سخنرانی شهید همت فاست اوج گرفته؟ استدلال ما، احساس ما، ورود و خروج ما، منطق ما اوج گرفته، اوج گرفته. آرامش ما میان حرف زدن آقای جوادی و شهید مطهری ببین چقدر تفاوته. شهید مطهری داره داد میزنه، آقای جوادی داره آروم صحبت. ما استقرار پیدا کردیم، استقرار پیدا کردیم، رشد کردیم، رشد. وقتی دارم بهش میگم آقا ما حرفای 20 سال قبل ما رو داریم میزنیم، حرفای 20 سال قبل ما رو میزنیم. بچه های حزب الله دوستان ببینید، من یه دو ماهی تو مجمع امام باقر علیه السلام توی بیروت، مجمعی است که رئیسش برادر خانم اسد حسن است یا روحانی فاضلی است، تدریس داشت. مثلا به این رومانی میگفتی که فرق دیکتاتور و ولایت مطلقه فقیه چیه؟ پاسخ ها اعلای پاسخ های جوریست که ولی یه فقیه مرد خداست، اینه دیگه، یعنی توپاشون فکریاشون میشن انصار از بلوه. چقدر رد شدیم ما؟ خیلی رد شدیم. یعنی با این دیگه چی میخوای بعدش بگی؟ یه جوری حرف میزنی خود نمیتونی بگی ولی فقیه مرد خدا نیست. باید با اینو یاد بدی که اون مرد خداست، ولی بالاخره سال سر جاش رو ولایت مطلقه گفتیم، اونجا دیکتاتور مطلق. فرق اینا چی شد آخرش؟ این دوتا اطلاق چه فرق میکنه با هم دیگه؟ توی ترابلس با یه آقایی، با آقای پروفسور اسعد از صحمرانی، استاد تمام دانشگاه امام اوزایی بیروت، سنی ویژه است، دو برابر تمام سالهای سن من کتاب داشت، بیش از 70 جلد کتاب تألیف کرد، چند تا علم داد من، یه رزومه ای داد مال 4-5 سال قبل، حدود 110-112 کنگره بین المللی شرکت کرده بود با عنوان سخنران. پیرامن با این بابا من دو جلسه بحث داشتم. تو یکی از جلسات وسط بحث یه جمله ای که اولش فکر کردم داره دستم میگذن، گفت آقا نظر من شما نابغه اید. من به خودم فکر کردم، گفتم خب من نابغه باشم، خب یه عالمه از اینا ایران داره که دماغفیل که نیفتادم. راستش میگم شکم کردم که داره جدی میگه داره دست میندازه، چون سوالات من انتقادی بود، اونم با جواب بود، گفتم شاید تیکه داره میندازه. بحث که یه مقدار جلو رفت، از شما چه پنهون، واقعا احساس کردم نابغه‌ام. ولی هی با خودم فکر میکردم که این آدم راحتی نیستا، این اونقدر که داره تواضع میکنه نیستا، یه کسی چرت هم بنویسه 70 جلد کتاب بنویسه باید کسی باشه، باید جدی گرفتش. یه چیزی به ذهنم زد، گفتم آقای پروفسور نه من نابغه‌ام نه شما خنگ. یه مثالی زدم، گفتم یه آدمی رو در نظر بگیرید که چشاش عینکی نیست، هیچ مشکل نداره، حدت دیدش خیلی هم خوبه، اما تو در رست یه گلا نگاه کن، این افق دیدش تا کجاست؟ تا کوپای هستی دیگه، اون برای کوپه نمیتونه ببینی. حالا یه آدمی ولو اینکی بذار رو قله، بگو تام نگو، میدونی این چند برابر اون ساحت میبینه که اون نمیتونه ببینه؟ گفتم من نابغه نیستم، جام با تو فرق میکنه، انقلاب اسلامی منو رو قله نشونه، تو بر جایی هستی، تو در رید. انقلاب اسلامی ما رو یه جایی نشونده، تا وارد بحث میشیم یه چیزایی میبینیم که دنیا ندیده. همین میکنم جدی دارم میگم، بس با گنده هاشون، با نمیدونم مشهور هاشون، با نشستیم بحث کنیم، میگم 20 دقیقه میتونی صحبت، 20 دقیقه. من تو یک از این سفرهای خارجی دوستان با 40 شخصیت فکری صحبت کردم، از این 40 شخصیت یکیشون یا دوتاشون به زحمت متوجه شدن که تکنولوژی خمسا نیست، یعنی یه موبایل وقتی یه جایی میره فرهنگ خودشون میبره. باور میکنی؟ یعنی خیلی این مطلب پیچیده است، خیلی این مطلب پیچیده است. یه چیزایی رو یعنی کف علم، کف فهمه در انقلاب اسلامی بالا اومده. به تعبیر آقای دکتر افروز بچه ها ما لیسانس ها متولد میشه، کف فهم بالا رفته. رئیس حوزه علمیه امام خمینی ازگور، حوزه علمیه آقای صدیقی، یا سید بزرگوارست. برای ایشون یه وقتی یه چیزی گفتم و تحلیلی میخواستم بکنم، گفتم آجاها من وقتی با دانشجویان با شاگردان جلسه علمی میگیرم به من احساس خنگی دست میاد، با خودم فکر میکنم روزگاری که من هم سن و سال اینا بودم اگر فهم اینا رو اون موقع میداشتم الان یه رهداری دیگه بود. گفتم فکر میکنم اساتید ما وقتی با ما جلسه میگیرن اونا مرا احساس خنگی دست میدن. مثال زدم گفتم احتمالا آقای پارسانیو میگه اگر من زمانی که مثل رهدار بودم تو این سن این فهم رو میداشتم الان یه پارسانیو دیگه بود. من اون جمله رو گفتم تا اینو بگم، تا اینو بگم که انقلاب اسلامی فهم رو رشد داده، فهم رو رشد داده. حرفایی که الان دارم براتون میزنم و خیلی هاشون احتمالا میپذیرید، باور کنید دوستان سال 73 داخل قم یه گروهی را انداختم به نام عربشناسی. این 6-7 طلبه بودیم، هر کدوم از یه مدرسه ای بودیم، جلساتمون تو مدرسه امام باقر علیه السلام برگزار شد. پیش خواص حوزه رفتم، پیش نخبگان حوزه رفتم، آدمایی که امروز به حق همه بر ما حق استادی دارند و عزیزم، که میگفتم غرب شناسی اصلا بر میافروختم، انگار داشتم مطالبه زنا میکردم. تا موقع میخوام غرب رو بشناسم، غرب رو باید شناخت. پیش خواص میرفتیم و اجازه نمیدادم. پیش خواص الان چه اتفاق افتاده دست؟ الان دارن به طلبه ها از وجوهات شرعی، از وجوهات شرعی دارن به طلبه ها پول میدن که غرب بخونن. فهم اومده بالا، فهم اومده بالا. در هر حال تو این نکته اینو خواستم بگم دوستان، امام بازی رو توی عالمی شروع کرد که دنیای غرب نه ابزار ورود به این عالم رو داشت، نه امکان ورود به این عالم براش بود، و اگه هم میخواست وارد بشه از ما میشد. مثل جوری مثلا جنگ را افتاد، باید آدم خوبا میرفتن جنگ، اگه هم استثناءن یه لاتی میرفت میشد مجلس رو بگیر، شهید میشد، یعنی تا میرفت از ما میشد. یه میدان مغناطیسی درست کرده عالم امام که یا غربی ها نمیتونن توش بیان یا تابیان از ما میشن، تابیان از ما میشن. یه همچه عالمیست. هنوز که هنوز دنیای غرب داره گیج بزنه، هنوز. تو این عالم اصرار دارم بگم دوستان مفاهیم معناشون عوض میشه، معناشون عوض میشه. تا اینو نگیرید نمیتونید، نمیتونید رو پایگاه خودت واسی و غرب رو فهم کنی. اینو باید بفهمی که چی میگم. هنر وقتی براتون میگم چی تو ذهنت میاد؟ خوشنویسی و شعر و موسیقی و نقاشی و مجسمه و خوشنویسی و این است. حالا یه بار تو ادبیات امام بیا با میگه شهادت هنر مردان الهی است، چه این نقاشی مردان رو بیست، موسیقی شونه، مجسمه شونه، چی شونه ما؟ نه جدن چی ما؟ تنش تو همین فضا مثلا شهید آبینه میگه هنر آن است که بمیری قبل از آن که بمیرانه. چه مرگم شد هنر؟ معناها داره عوض میشه. این کتابی که آقای شهری راجع به آقای بهجت رحمت الله نوشته جایی خاطره ای رو نقل میکنه که الان تردید مال منه که یا حضرت امام میاد خونه آقای بهجت یا برعکس. بعد حضرت امام از آقای بهجت میپرسه که از آقای قاضی چه خبر. آقای بهجت میگن که میگن حال خودش رو داره، بعضی شبا بعد از نماز عشا میره سجده تا اذان صبح. پاسخ امام اینه، میگه این البته یه هنره. سجده میشه هنر، مرگ آگاهی میشه هنر، شهادت میشه هنر. هنر یعنی این دید. بچه میپرسیم تا بزرگ همه میگفتن هنر یعنی این. یه دفعه امام اومده میگه شهادت هنر مردانه. یکی نپرسید یعنی چی مردان الهی است؟ مجسمه شونه، نقاشی شونه، شعر شونه، موسیقی شونه، چی شونه؟ ما فهم کردیم علت هم داره دوست، علت داره. امام مأمومی نشین، امام قومی، امام تنها روش نمی کنه، یعنی محاله تنها روش کنه، محاله. نقدی که با آقای عباسی داشتم چند سال قبل این بود، اومده آقا رو گذاشته بالا، بعد میگه آیش می جوریه، این جوریه، روحانی جوریه، مرجع جوریه، صفحان بر همش نم توف. خب حالا یه سوال، آقایی که بعد 20 سال نتونسته یکی آقایی مثل خودش تربیت کنه بیاره بالا، خب اصلا اصل آقاییش دیگه سوال میره که ای آقایی که بود و نبودش تأثیر نکرده دیگه. وقتی نبوده ما آقا نبودیم، 20 سالم که بوده ما آقا نشدیم، توف شده بر سرم، ما چی شدیم بیم؟ من چی میخوام بگم آقا؟ این نگاه غلطه. امام این کار امامه، مأمومینشو باش میبره، ما بعد امام میشیم. درست مثل یه آهنربایی که وقتی بهش میخو وصل میکنی دیگه میخ میخ نیست، آهنربا میشه، از جنس آهنربا میشه. میخ قبل از اینی که با آهنربا وصل شه میخه، وقتی وصل شد از جنس آهنربا میشه، همو ویژگی رو پیدا میکنه. ما وقتی وصل به اهل بیت میشیم از جنس اهل بیت میشیم. چقدر روایت داریم. چرا به ما گفتن دوستان که نمیدونه وقتی شیعه ما تب میکنن ما مریض میشیم؟ چرا گفتی نمیدونم شیعه ما در غم ما محمومه، در شادی ما مسرور؟ وجودیست، لازم نیست بفهمی که امروز روز ولادت، لازم نیست بفهمی. پیوند وجودیست، همچنان که مادری که داخل خونه است پسرش کیلومترها دورتر تو سربازی است، براش یه مشکلی پیش میاد، هیچ جام اطلاع نداره، روزم اطلاع نداره، بعدها میفهمه که تو این ساعت براش مشکل پیش میاد. همچی کنجا براش مشکل اومده، نه میگه، میگه دلم گرفته، تو دلم آشوبه. پیوند وجودیست، لازم نیست بفهمی پسرت اونجا الان یک کاری شده، دلت آشوب میشه. پیوند وجودیست. امام مأمومینشه، قومشو رشد میده، قومشو رشد میده با خودش. اگر امام ما بزرگه شک نکنید ما بزرگ عالم شد. اگر امام ما بزرگترین امام عالمه شک نکنید ما بزرگترین قوم تو این دوره هست. شک نکنید، شک نکنید، مادام که اقتدا کردیم به امام، یه وقت هست اقتدا نمی کنید، یه سفر. وقتی اقتدا کردی رشد امام رشد توه، رشد تو هم رشد امامه. عجیبه، یعنی تو الان میخوای ذکر بگی، یعنی میخوای رشد کنی، خواهد صلوات بفرستی پیغمبر رشد پیدا کنه، تو بهشتش هم رشد پیدا کنه. مگه بشه ما بگیم خدا یا رحمت بفرست و هیچ کاری خدا نکنه، سنگ باشه نشنوه؟ خیلی اثری داره دیگه. وقتی میگه خدا یا بر پیغمبر و آلت رحمت فرست، بر رحمت نیست. تو زمینی که تو داره رشد میکنی، ولی یه تو هم داره رشد، ولی هم که رشد میکنه تو رشد میکنی. قاعده است، این قاعده است. امام فقط خودش تو این عالم نرفت دوستان، یه عالمی ساخته. برای همین وقتی داره با ما قول میزنیم نمیگیم ما که نفهمیدیم، ولی غربی ها همیشه میگن، میگن ما که نفهمیدیم، میگن ما که نفهمیدیم. من اینقدر از این کتاب های غربی ها خوندم دوستان، خنده‌داره وقتی دارم توصیف میکنم. فکر نکنید دوستان همه نمیدونم جاسوسند و مأمورند و مغرضند، نه، نمیتونن بفهمند، نمیتونن واقعا. یه طرف اومده این طرف میگه آقای خمینی میخواست نمیدونم جوان ها رو چیز بکنه، مسائل سکسی اینا رو مطرح کرد، اومده براشون سخنرانی جوانه عذبه، نشون میده فیلماشون رو، جوان هایی مثلا 20 ساله، امام داره راجع به حورالعین حرف میزن، هفته بعدم عملیاته، میگه آقا این قرار از حورالعین، همینجوری استدلال آوردن و مستند سخنرانی امام رو میذارن راجع به حورالعین حرف زده، تصویر میدن بچه های عذب 20 ساله، بعدش نشون میدن عملیات مثلا کربلای 4 همه رفتن به عشق حورالعین که کشته بشه. اون واقعا همینجوری میکنه، این همینا رو میبینه دیگه، یعنی اینا رو کنار هم دیگه میچینیم، این دیگه میگه آقای خمینی هم میخواست اونا رو بکشتن بده، باز مسائل سیکس برمید. حالا خداییش چند نفر است؟ یعنی ما تو این عالم زیست کردیم دیگه، چند نفر از بچه های ما به عشق حورالعین رفتن؟ چند؟ جدی ها، مهم ها، بسا این که تنها چیزی که به ذهنش زده حورالعینه، تنها چیزی که به ذهنش نزده حورالعینه، دنبال پیشانی بند حسین بوده، دنبال پیشانی بند فاطمه بوده، تو دنبال خدا بوده. البته دنبال خدا و فاطمه و حسین اینا رفتن، حورالعین هم لازمش، نه به اون اصلا فکر نکرده، یه چیزی دیگه ای فکر کرد. اینو که اون نمیفهمه، که اون این واژه رو میبینه، جوان ازل رو میبینه، ریش نداره، عملیات کربلا چاره من همه کاشه شد، اینجوری نمیشه. دائما نفهمیدن بر مواجهه شالود شکنان با غرب، یعنی این از یه پایگاهی با یه مفاهیمی با یه روشی حرف بزنی که تور نشی، رسب نشی. هنوز که هنوز امام تو تور غرب نیفته، هنوز امام نقزنده است، هنوز تحقیش نکرد، حالا زمان میبره. میگم طرفه یه عجیب عجیبی اتفاق افتاده دوستان، رو این فکر کنید که دارم میگم یه میدانی مغناطیسی وا کرده که یا نمیتونن توش وارد شن، یا تا وارد میشن از ما میشن، یا نچسبیدن به ما، یا تا میچسبن دیگه میخ نیستن آن رو هم یه چیز دیگه میشه، تغییر ماهیت داده میشه. خب دوستان من خیلی صحبت کردم، مصاحبه میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.